بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی اسمه دواء و ذکره شفا و طاعته غنا ثم الصلاة و السلام علی رسول الله و آله آل الله و لعنت الله علی اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعت ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. عن سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا بئس الاختیار التعبد به ما یفنی اما یبقا. حضرت فرمودن بد انتخابی میکنن یه عده، خوش سلیقه نیستن، منتها یه وقتی اثر این عدم خوش سلیقگی اثر زودگذری است، ولی یه وقتی اثر این بد سلیقگی اثر موندگار. حضرت فرمود وقتی میخوان اختیار کنن امور زودگذر رو انتخاب میکنن، ولی اموری که دوام دارد به دردشون میخوره میذارن کنار. تو مباحث مربوط به دنیا ضرر هست ولی قابل جبران عمدتاً، تو دنیا هم همیشه اینجوری نیست، ولی تو مباحث اخروی و معنوی نه، اینا ضرر تمام است که قابل جبران نیست و این بد سلیقگی نتیجه بدی رو در پی خواهد داشت. وقد تقدم الاستشکال فی جریان الاستصحاب فی الاحکام التکلیفیه لکون متعلقات آهی الافعال و متشخصت و بالمشخصات التي لها دخل وجودن و عدمن فی تعلق الحکم و من جملت ها از زمان. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علی در بحث سوم از تدریجیا که در حقیقت خود ذات قار بود، مستقر بود، ولی چون زمان براش قید بود و نظر، فرمودن قد حاصل می شود به عدم جریان استثناء قده، حتی عرفن با نگاه عرفی، چون اصلا قرار بود توی این مباحث با نگاه عرفی پیش بریم، قد پیدا میکنیم به عدم جریان. عرضم کردیم نکتش این است که وقتی زمان حالت قیدیت دارد در حقیقت دائما ما با تغییر در موضوع روبرویم، لذا شک در بقا امکان ندارد مطرح باشد به خاطر تغییر موضوع، که عبارتش هم از مرحوم صاحب قلائد رضوان الله تعالی علیه تقریبا مطرح کرد، لذا اینجا استصحاب جاری نمیشه. حالا تو قد تقدم الاستشکال در حقیقت مرحوم شیخ انصاری میخواد یه تأییدی بیاورد به اصل این کلام. قبلا مرحوم شیخ انصاری اشکال کرده، البته از جاهاییست که ما نخوندیم، یعنی ذیل قول هفتم فاضل تونی که یادتون باشه مختصرش رو صفحه 35 و 36 کتاب تقدیم محضر کردیم، ولی تو وقت تقسیم استصحاب، ولی اون مبسوطش رو نخوندیم، از جایی بود که پریدیم. اونجا مرحوم شیخ انصاری وقتی قول مرحوم فاضل تونی رو میاره، مرحوم فاضل تونی فرمودن که استصحاب در احکام تکلیفی جاری نمیشود، یادتون میاد دیگه، مگر یه استثنایی داشت، اون احکام تکلیفیه تاب، اینا رو دیگه ما دست دادیم، احکام تکلیفیه تابعه از اون احکام وضعیه. البته منظور ایشون از احکام وضعیه موضوعات احکام وضعیه بود، منظور سبب شرط مانع بود، نه سببیت شرطیت مانعیت. اینا رو هم 35 و 36 تقریم مصدر کردیم، هم تو صفحه 50 کتاب و آوردیم، این عبارات هم خوندیم ما از همه مباحث جلوتر، گفتیم درسته اصل بحث رو نمی کنیم ولی یه سری از چیزهایش نکات مهمیست و اونجا آوردیم خون. ولی در مورد احکام تکلیفی غیر تابعه ایشون قائل است که استصحاب جاری نمیشه. اون وقتش تو دلیلش اینجوری فرموده، فرموده که به خاطر اینکه شک در حکم میدونید در حقیقت یعنی چی؟ هر حکمی قبلا هم اینو عرض کردیم تو عبارت میرزا از قوانین، هر حکمی به تبع زیق و سعه موضوعش و دائما موضوعات لحاظهای قیودی درشونه. حالا این قیود میتونه قیود وجودی باشد، قیود عدمی باشد. مثلا ببینید، میگفتیم ماء متغیر احد اوصاف ثلاثه اش این متنجس میشود. خب اینجا ماء متغیر، تغییر یک قید وجودی است. اگر آب کل اوصاف ثلاثه اش تغییر پیدا کند، این موضوع ما یه موضوعی است که مقید است به یه امر وجودی، تغییر. یا مثلا فرمود که برای صحت صلات شما باید رو به قبله باشی، باید با طهارت باشی، باید حمد را حتما بخوانی. ببینید اینا قیود وجودی است. نسبت به امور عدمی هم همینطور که در ناحیه موضوع عقص میشه. مثلا میگفتیم که صحت تیمم برای شخص فاقد الماء است. این فاقد الماء، این یه عنوان عدمی است. فقدان ما سبب صحت تیمم برای متیمم می شود، فقدان ما. یا می گفتی در فقه یک شرح لمعه می فرمود به اینکه عدم قهقهه، عدم فعل کسی، اینها سبب صحت صلات است. مرحوم فاضل تونی فرموده دائما شک در حکم به خاطر شک در قیود و متعلقات موضوع است. اگر این قیود و متعلقات موضوع باشند حکم است، اگر نباشند حکم نیست، دیگه استصحاب معنا نخواهد داشت. یا هست اگر موضوع با قیودش باشد، یا نیست چون دائما بود و نبود حکم متفرع است بر فعلیت و عدم فعلیت موضوع. اصلا میگفتیم موضوع تعریف میکردیم شهید سر در خدمت شما المجز و اصول فقه، موضوع و کل شیئن هر چیزی است که فعلیت حکم فعلیت آن است. فعلیت حکم بود. اگر اینا باشن حکم فعلیت پیدا، اگر اینا نباشن حکم فعلیت پیدا. لذا شکی در حکم تکلیفی معنی نخواهد داشت، استصحاب اونجا جاری نخواهد بود. فاضلتون میفرمید. البته شیخ انصاری قبلا به این بیانیشون اشکال کرده، چون شیخ انصاری فرمود در احکام تکلیفی هم استصحاب جاریه، ولی اون تیکه‌ای که به عنوان مؤید برای خودش آورده از کلام فاضلتونی اینه که فاضلتونی فرموده و من جملتها از اون خدمت شما عرض شود که مشخصاتی که دخالت دارد در خدمت شما عرض شود موضوع زمان است. ببینید و من جملت ها از زمان، اگر یه جایی موضوع مقید به زمان باشد دیگه اونجا استصحاب معنا ندارد. این تیکه چو شیخ انصاری استفاده کرده و به عنوان تایید قول خودش. خب چرا؟ چون در حقیقت تا مادامی که این موضوع مقید به این زمان باشد حکم است، و اگر زمان عوض بشود چون زمان قیدیت داشته است، این میشه یه موضوع دیگه، استصحاب معنا ندارد. که شیخ فقط از این تعبیر و من جملت و از زمان او استفاده کرده است. ملاحظه فرمید وقت تقدم الاستشکال، تو همین حادثی که براتون دادن تو همین جلسه گذشت. البته از جایی بود که عرض کردم اصلش رو ما پروندیم، گرچه یه مقدار عباراتش رو قبلا خونده بودیم. فی جریان الاستصحاب الاحکام التکلیفیه، اشکال گرفتن فاضل تونی در جریان استصحاب الاحکام التکلیفیه، لکون متعلقاتها، متعلقات این احکام، هی الافعال متشخصتو، داره قیودن چون قیود سبب تشخص میشود. هی الافعال متشخصتو بالمشخصات التي لها برای اون مشخصات دخل وجودن و عدمن. بارها عرض میکردیم که قید میتواند وجودی باشد یا عدمی باشد. وجودن و عدمن فی تعلق الحکم، اینا باشن این قیود و مشخصات وجودی عدمی حکم است، نباشن حکم نیست، دیگه استصحاب معنا ندارد. ولی از نظر ایشان التی لها دخل وجودن و عدمن فی تعلق الحکم، اون تیکه که شیخ به عنوان مؤید استفاده کرده همین است و من جملتها از اون مشخصات است از زمان.
و من ما وکرنا یذهب مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه به تبع این که این جایگاه این عبارت اینه، به تبع این که فرمود در قسم ثالث یعنی امر مستقری که اخذ از زمان قیدن له قطع داریم به عدم جریان استصحاب، حالا میخواد با مرحوم استادشون مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه مخالفت کنن. چرا؟ چون مرحوم نراقی بر اساس فهم شیخ انصاری، ببینید این قید رو میزنم چون مهمه، چون ممکنه شما برید اصل مناهج رو ببینید مثل بعضی از اصولی‌ها بگید نه ما قائل داریم هم از حواشی رسائل هم از آقایونی که عبارات نراقی رضوان الله تعالی علیه رو بحث میکنن به این که نه اصلا مرحوم نراقی بحثش سر جایی که زمان به عنوان قید اخذ شده باشد نیست، او بحثش سر زمانهای ظرفی است و نه زمانهای قیدی. الان تو همین حواشی رسائل شما رجوع کنید به قلائد جلد 2 286 میفرماید این فرمایش استاد معنی محصلی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا مرحوم نراقی بحثی سر جایی است که زمان ظرف باشد نه خدمت شما قید. لذا من قید زدم به فهم شیخ انصاری، یعنی فهم شیخ انصاری از عبارت مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه این است که ایشون داره این فرمایششو که هنوز من نگفتم تطبیق میدهد در جایی که اخذ از زمان قید برای همه مستم. چی فرموده؟ ایشون فرموده که استصحاب در چنین اموری جاری می شود. در کدوم امور؟ امور قار مستقری که اخذ از زمان قیدن له جاری می شود. مشکلی از جهت جریان استصحاب نداریم، البته مبتلا به معارض است، در اثر تعارض ساقط می شود، نه به خاطر اینکه مشکل عدم جریان داشته باشد. شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه میخواد کلام او رو نقد کنن بعد اشکالات متعددی رو به ایشان بگیرد نسبت به قسمت‌های مختلف کلامش. مرحوم فاضل نراقی به این میزانی که مرحوم شیخ انصاری انتخاب کردند و نقد فرمودند دو تا مثال میزند بسه شک در مختصی، دو تا مثال میزند برای شک در رافع، بعد اون وقت نسبت به شک در رافع یه مطلب خاصی رو ارائه میده تا برسیم. من مثالای شک در مختصی رو تقدیم محضر بکنم. مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه فرموده که فرض بفرمایید که مولا این گونه جعل داشته و عبدش اینجور فرموده اجلس فی مکان کذا الی الزوال فی یوم الجمعه، به طوری که یوم جمعه بنابر نظر شیخ انصاری فهم شیخ انصاری قید باشد برای اجلس، قید باشد نه اینکه ظرف باشد، قید باشد. بعد وقت مرحوم نراقی رضوان الله تعالی فرمودن در این صورت ما یه شک داریم و دو یقین. یقین اولی که اینجا ما داریم خوب گوش کنید نسبت به وجوب جلوس، وجوب جلوس، وجوب جلوس این یقین داریم به عدم آن. این عدم عدم ازلی یه زمانی بوده است که وجوب جلوس جعل نشده است. این عدم ازلی وجوب جلوس قبل از جعل این حکم بوده است در زمان جعل از روز جمعه که روز خدمت شما عرض شود که امتثالا این وجود دارد. این یکی. یقین دوم وجوب جلوس در روز جمعه تا
تا حد زبان به خاطر قایت دل از زبان این یقین هم ما داریم، یعنی چون جرد برد مولا قبل از روز جمعه وجوب جلوس در روز جمعه رو تا حد زبان جرد فرد بخواه مثلا روز پنجشنبه یه چنین جرد رو مولا کرد یقین به جلوس تا حد زبان این هم دیگر. یه شکی هم داریم بعد از زوال در روز جمعه آیا وجوب صوم یا عدم وجوب صوم؟ وجوب صوم یا عدم وجوب صوم؟ ببینید رفقا الان شد جلوس امر قاضی مستقلی که اخذ از زمان یوم جمعه از صبح تا زوالش قید برای این جلوس. ایشون فرموده در این صورت استصحاب جاری می شود، استصحاب وجوب صوم، شک لاحق، یقین ثابت. ما خدمت شما هستند که وجوب جلوس تا ظهر رو داشتیم، بعد از زوال شک میکنیم چیکار میکنیم؟ استصحاب وجوب جلوس میکنیم بعد از زوال شک میکنیم. یه استصحاب دیگه هم مالیم. پس ببینید ایشون این استصحاب رو جاری کرد خلافاً شیخ انصاری. شیخ انصاری فرمودن که این استصحاب جاری نمیشود چون موضوع عوض شده است. بعد از زوال موضوع دیگری نسبت به الزوال لذا استصحاب جاری میشه، ولی مرحوم نقابی فرمودن استصحاب جاری میشه. منتها مبتلا به معارض است. کدوم معارض؟ عدم وجوب صوم، که اون عدم ازلی بود. اون عدم ازلی هر تا زمان شک ما استصحاب عدم ازلی وجوب صوم میکنیم بعد از زوال. خب این دوتا با هم دیگه تقار از با تصاحت ها نوبت میرسد به چی؟ آقا این شکل در اصل تکلیف است. مثلا آیا وجوب جلوسی بعد از زوال به عهده من هست در روز جمعه یا نیست؟ برائت جاری میکنیم. پس ببینید مرحوم نراوی فرمود استصحاب وجوب جلوس بعد از زوال میکنیم، شیخ انصاری فرمود نمیکنیم. این استصحاب از موارد قسم سوم است. قسم سوم در اینجا نه استصحاب کلی، قسم سوم این جاری می شود فرمان جاری می شود. این یه مثال. مثال دومی که ایشون زده فرموده که فرض بفرمایید که مولا چنین جعلی رو کرده است برای خدمت شما هم شود عبدش سوم یوم الخمیس. مثلا دوباره سوم از موارد غار مستقر است منطق اخذ از زمان پیدن است. فرض بفرمایید که برای این آقای سائر مشکل مریضی پیش میاد، مریضی ظهر روز پنجشنبه که میشه این آقا یهو تب میکنه، تب شدید که میگن مثلا باید این مایعات به بدنش برسن تا تبش بیاد پایین، تب میکنه. حالا شک داریم به وجوب صوم بعد از خدمت شما عرض شد که بعد از این مریضی، آیا این صوم قابلیت و استعداد بقا بعد از این مریضی دارد یا ندارد؟ مرحوم شیخ انصاری می فهمد که فاضلتونی دوباره فرمودید اینجا دو تا استصحاب جاری می شود. دو تا استصحاب، استصحاب اول وجوب صوم که ما گفتیم وجوب صوم رو نداریم، گفتیم وجوب صوم رو داریم. استصحاب دوم عدم وجوب صوم. اینا تقار از با تصاحت ها. این هم مثال دوم. هنوز دوتا مثال شک در رافه رو تقدیم مصدر نکردم. این مقدار ملاحظه بفرمید عبارت خیلی طولانی نشه. و مما ذکرنا یزهر، مما ذکرنا که چی ذکر کردیم؟ گفتیم یم بقل قرد به عدم جریان استصحاب در این قسم ثالث، امر مستقری که زمان براش قیده.
یزهر فساد و ماوقع علی بعض المعاصرین. حالا آدم از استاداش تعبیر به بعض معاصرین نکنه، خب این خیلی خوبه. ماوقع علی بعض المعاصرین چی اون ماوقع بوده؟ من تخیل جریان استصحاب عدم امر وجودی، گفته که جریان استصحاب عدم امر وجودی رو داریم، عدم امر وجودی، استصحاب عدم داریم، عدم ازلی. چرا استصحاب عدم داریم؟ چون این عدم المتیقن سابقا نسبت بهش یقین سابق وجود داره، و معارضه این استصحاب عدم توی این مثالی که دیدید، و معارضه این استصحاب عدم مع استصحاب وجود که در مثال همون استفاده میدید، وجوب سم استصحاب عدم وجوب سم، عدم وجوب جلوس، وجوب جلوس. رفقای عزیزم میبینید این عبارتی که شیخ نوشته عبارت قشنگی نیست، لذا سید صاحب عروه فرموده اولای بود که شما اینجوری عبارت ننویسید، کاش که می‌نوشتیم ما وقع لبعض المعاصرین من تخیل جریان استصحاب وجودی، استصحاب وجوب جلوس، استصحاب وجوب سم، و بعد معارضتی با یه استصحاب عدمی. گوش کردید؟ چون شما الان می‌خواستی بگید من ما ذکرنا یظهر فساد و ما، اونی که شما می‌خواید بگید فاسد است که استصحاب عدم ازلی نیستش، که اون استصحاب وجودی است که کرده، لذا عبارت پسندیده‌ای نیست. حق با سید صاحب عروه. سید جلد 3 234 رو ملاحظه بفرمایید. و معارضتی ما استصحاب وجودی. چرا این تفکر رو کرده؟ این تخیل نکتهش چیه؟ به زعم ان المتیقن، متیقن اینه وجود و ذلک الامر فی القطعه الاولى من الزمان، این امر در یک قطعی از زمان وجود داره. ول اصلو بقاءه عند الشک على العدم الازلی الذي لم يعلم انقلابه الى الوجود الا في القطعه السابقه من الزمان. ببینید ما از اول اون چیزی که داشتیم عدم وجوب سم بود، عدم ازلی وجوب سم. وجوب سوم برای قطعی از زمان صبح روز جمعه، یا وجوب جلوس صبح فرق نمی کنن. برای قطعی از زمان جعل شد، بعد از اون زمان شک می کنیم، یه یقینی داریم نسبت به وجوب جلوس از صبح جمعه تا زوال، ولی یه یقینی هم سابقا داشتیم قبل از این جعل. به چی؟ به اینکه یه چنین وجوبی رو نداریم، شاید عدم وجوب جلوس. به زعم ان المتیقن وجود و ذلک الامر فی القطعه الاولى من الزمان، ول از بقای اون امر وجودی عند الشک استصحاب وجوب جلوس میکنیم بعد از زوال، ول از بقاؤه على العدم الازلی الذی لم یعلم انقلاب اون عدم الی الوجود الا فی القطعه السابقه من الزمان. ما فقط این مقدار میتونیم بگیم که اون عدمه توی قطعه ای از زمان که برای صبح جمعه تا زوال باشد منقلب شده، ولی که بیش از این رو که نمیتونیم بگیم، لذا این هم میشود یه یقین دوتا استثناء. قال فی تقریب ما ذکره و من تعارض الاستصابه، تو مثال اینا رو پیاده کرده. انهو ازا علم ان شارعه امره بالجلوس یوم الجمعه و علم انهو واجبون الازدوال، لذا من پای تخته اونجوری نوشتم. ولم یعلم وجوب اون جلوس را فی ما بعد از زوال، لذا بعد از زوال شک میکنه روز جمعه آیا چنین وجوبی به عهده او هست یا نیست. فنقو فاضل نراقه فرمده کان عدم و تکلیف به جلوس، این عدم تکلیف به جلوسی که از کی بود؟ قبل یوم الجمعه و فی یوم الجمعه الی الزوال. ببینید این عدم هم یوم جمعه بود، هم خدمت شما قبل یوم جمعه بود، یوم جمعه چه قبل زوال چه بعد زوال این عدم وجود داره. فنقول کان عدم و تکلیف الجلوس قبل یوم الجمعه و فی یوم الجمعه ال زوال و بعد از زوال معلومن. البته معلومن که قبل ورود امرشاره. این عدم بود چون عدم ازلی قبل این جعل شاره این امرشاره. و علم بقاء ذلک العدم قبل یوم الجمعه. قبل یوم الجمعه میدونیم عدم وجوب جلوس بوده. و علم ارتفاع این عدم را عدم وجوب جلوس را و تکلیف و بالجلوس فیه در یوم جمعه قبل از زوال. میدانیم که این عدم برطرف شد جاش وجوب جلوس آمد تا زوال و سارا بعد از زوال موضع شک بعد از زوال شد موضع شک که آیا وجوب یا عدم وجوب. فهونا شک کن و یقینان یه شک با دو یقین. شک نسبت وجوب جلوس بعد از خدمت شما هست شود که زوال و دو تا یقین. یقین عدم ازلی وجوب جلوس و وجوب جلوس از صبح تا زوال روز جمعه. ولیس ابقاء احد حکم ولیس ابقاء حکم احد الیقین اولا من ابقاء حکم الاخر. لذا این دوتا با هم دیگه تعارض میکنن دوتا استثناء تساقط میکنن. سلامت دستمون. فإن قلت ایشو فرموده مرحوم نراقی فرموده اگر شما به ما درایید بگید که جناب نراقی یکی از شرایط استصحاب آن است که شک متصل به یقین باشد یعنی بین اینا فاصلی نباشد بین شک و یقین فاصلی نباشد. الان با توجه به این که خودتون نوشتید بله قبل از ورود شاره این یقین به عدم وجوب جلوس قبل از جمعه روز جمعه تا زوال و بعد از زوال بود. ولی بعد از آمدن امر شاره خودتون نوشتید دیگه علم پیدا میکنیم که این عدم از صبح جمعه تا زوال نیست. لذا این شکی که بعد از زوال ایجاد میشود فقط متصل است به یقین وجوب جلوس تا زوال منقطع شده از منفصل شده از اون یقین نسبت به قبل از روز جمعه منفصل شده. و شرط استصحاب عدم انقطاع است. شرط استصحاب اتصال یقین زمان شک است به یقین نباید فاصله وجود داشته. لذا فقط ما چیکار میکنیم استصحاب وجوب جلوس رو انجام میدیم دیگه جایی برای استصحاب عدم وجوب جلوس نیست. ایشون به شما جواب میده که من همین شرط رو بلدم ولی اون چیزی که انفصال درش ایجاد شده یقین و شک نیست متیقن و مشکوکه. بیشتر یقین و شک متصلن. اون چیزی که درش انفصال و اتفاق انفصال و خدمت شما عرض شود که انقطاع رخ داده متیقن و مشکوکن. به چه بیان؟ ببینید اون بیانی که ایشون تصویر میکنه اینه که باید روی این بیانم توجه کرد آیا این بیان نراقی رضوان الله تعالی علیه بیان درستیست یا بیان نادرستیست. بعدا شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه بهش خواهد برداشت. ببینید مرحوم نراقی میگه که ما روز پنجشنبه که شد پنجشنبه تو اون فرض مثال من این بود که مولا روز پنجشنبه جعل وجوب جلوس روز جمعه تزوار رو کرده. روز پنجشنبه که شد ما ببینید چی داریم. یقین به این رو داریم روز پنجشنبه یقین به این رو داریم که عدم وجوب جلوس تا این روز پنجشنبه عدم وجوب جلوس روز جمعه تا زوال و عدم وجوب جلوس بعد از زوال اینا روز پنجشنبه داریم. پس روز پنجشنبه یقین به عدم وجوب جلوس با شک در همان روز پنجشنبه بعد از ورود امر شارع به وجوب جلوس تا زوال روز جمعه، این یقین و شک به هم متصلند. اونی که از هم جدات منقطع و منفصل است، این متیقن و مشکوکه به خاطر اون وجوب جلوس از صبح روز جمعه تا زوال. پس متیقن و مشکوک از هم جدا، نه یقین و شک. یقین و شک از هم جدا نیستن. همون جوری که یقین نسبت به وجوب جلوس از صبح روز جمعه تا زوال متصل است به شک در روز پنجشنبه، همین روز در روز پنجشنبه یقین نسبت به عدم وجوب جلوس متصل است به شک نسبت به زوال روز جمعه. لذا یقین و شک به هم متصلند. در هر دو یقین، چه یقین به عدم وجوب جلوس چه یقین به وجوب جلوس، لذا اون شرط استصحاب جاری است. اشکال به ما از این است نکنید. ملاحظه فرمایید. فان قلت، اگر به من نراقی بگید یحکم به بقاء یقین المتصل به شک، چون شرط استصحاب اتصال شک به یقین است. و هو الیقین به جلوس، تو یقین به جلوس است که ما میدانیم شک متصل است به یقین، ولی نسبت به یقین به عدم وجوب جلوس نخیر، بین شک و یقین انقطاع و انفصال است. قلنا ان الشک فی تکلیف ما بعد از زوال، شک در تکلیف ما بعد زوال، ما بعد زوال روز جمعه، حاصلون قبل مجیء یوم الجمعه. ببینید ایشون میگه که رفقا اینجا رو توجه کنید، چون این از جاییست که باید ببینیم حرف نراقی رو قبول کنیم یا نه. ایشون میگه ببینید روز پنجشنبه شد، من خودم باشم و خودم عدم وجوب جلوس در روز جمعه از صبح تا زوال که الان موجوده برام، کما اینکه عدم وجوب جلوس در همین روز پنجشنبه برای من هست. در اثر امر شارع روز پنجشنبه به اینکه روز جمعه از صبح تا ظهر باید شما وجوب جلوس به عهده باید جلوس کنی، شک در همین روز پنجشنبه، در همین روز پنجشنبه بعد از اون یقین حاصل می شود. پس بعد زوال روز جمعه چیه؟ پس شک و یقین در همین روز پنجشنبه نسبت به خدمت شما عدم وجوب صوم موجود است، کما اینکه در همین روز پنجشنبه وقتی مولا جل می کند فردا جمعه که شد باید از صبح تا زوال شما جلوس کنی، میگم همین الان شک حاصل میشه که بعد از زوال چطور؟ پس شک با دو یقین در روز پنجشنبه چی است آقا؟ متصل است. این شرط استصحاب موجود است. ببینید برای خوب فکر کنید آیا این آیا زمان شک شک بالفعله؟ این شک شک تقدیریه؟ اون شکی که داریم صحبت میکنیم شک روز جمعه بعد از زوال نیست؟ شک روز پنجشنبه است؟ اینا رو باید روش خوب دقت کنید تا فرمایشات شیخ انصاری بیان انشالله. قلنا ان الشک فی تکلیف ما بعد از زوال، شک در تکلیف ما بعد از زوال روز جمعه، حاصل قبل مجیء یوم الجمعه، قبل از اینکه اصلا روز جمعه بیاد، روز پنجشنبه. وقت ملاحظت امر شارع، این وقت ظرف است برای اون حاصلون، حاصل می شود قبل مجیء یوم الجمعه. یعنی کی حاصل میشه؟ یعنی وقت ملاحظت امر شارع، وقتی امر شارع میاد. حالا من چون مثال زدم به اینکه امر شارع روز پنجشنبه بیاد، هی روز پنجشنبه رو عرض کنم، ممکن روز چهارشنبه بیاد. فشک این آقای مکلف در همون یوم خمیس مثلا به عنوان اینکه وقت امر شارع به عنوان مثال روز پنجشنبه بوده. حال ورود الان فی ان الجلوس قدم، به همون پنجشنبه شک میکنه که آیا جلوس فردا هل هو المکلف به بعد از زوال ایزن مثل تا زوال ام لا، یا اینکه جلوس مکلفون به نیست. ولی یقین المتصل به شک هو عدم التکلیف. همین روز پنجشنبه یقین و شک به هم دیگه متصلن. بله متیقن و مشکوک از هم دیگه فاصله دارن، و شرط استصحاب این نبود که متیقن و مشکوک به هم دیگه متصل باشن، این بودش که شک متصل به یقین باشد فاصله نباشد. فیستصحب عدم و یستمر رو اون عدم الی وقت زوال، لذا حکم می شود به عدم وجوب بعد از زوال. پس اینم جاری می شود. دو تا استصحاب نتیجهش تعارض، نتیجهش تساقط. بعد دیگه حالا تکلیف چی هست کردیم، مثلا شک در اصل تکلیف می شود، میریم سراغ براءت. نکته این بود که مرحوم نراقی فرمود استصحاب وجوب جلوس می شود، شیخ انصاری فرموده بود نمی شود چون این قسم ثالث است. ثم اجرا، مثال دوم، ثم اجرا ما ذکره، مرحوم نراقی اون بعض معاصرین به تعبیر مرحوم شیخ انصاری، اجرا ما ذکره، ما ذکره چیه؟ من تعارض استصحاب الوجود و العدم فی مثل وجوب صوم اذا عرض مرضون، مثل مثلا در که یوشک شک شود فی بقاء وجوب صوم مع اون مرض، که پای دست توضیحش رو دادن. این دوتا مثالی که زدیم شک در مقتضی بود، استعداد و قابلیت للبقاء. مرحوم نراقی فرمود استصحاب وجودی هم می شود، شیخ انصاری با این استصحاب وجودی مشکل داشت. بعد نراقی فرمود استصحاب وجودی می شود، استصحاب عدم ازلی هم می شود، طهارت و تساقط. حالا دو تا مثال واسه شک در رافع زده مرحوم نراقی، که مرحوم شیخ انصاری می خواد اونا هم نقل کنه. اون دو تا مثال چیه؟ اون دو تا مثال پایتخت تقدیم حضر می کنن. این دو تا مثال برای شک در رافع. یادداشت بفرمایید، چون در کتاب به این نحوی که بنده میگم خلاصه و جمع جور نیست. ان السببیه، ان السببیه الوضوء للطهاره قبل الشعر کان متیقن العدم و بعد الشعر قبل خروج المرض معلوم الوجود و بعد المرض مشکوک الوجود. این یه دومیش، ان سببیت الملاقات للترجس قبل الشعر کانت متیقنت عدم و بعد الشعر قبل قبل مرمن واحدتن متیقنت وجود و بعد قصد مشکوکت وجود. توجه کنید لطفا، ایشون فرموده که برای شک در رافع میخوایم همین دوتا استصحاب رو مطرح کنیم، وجودی و عدمی. این که وضو سبب طهارت باشد، یعنی سببیت وضو برای طهارت، این قبل از این که شرعی بیا عدم ازلی کانم مدریت کردن قدر یقین به عدمش داشتیم، لذا این استصحاب عدمی رو واسه ما چک میده. استصحاب عدم سببیت وجود تماره.
وقتی شرع مقدس آمد چیکار کرد؟ جعل کرد سببیت وضو را لطاقن جعل. حالا قبل از اینکه مرد خارج بشود از این آقا، این آقا رفت وضو گرفت، طبق این بیان شرع مقدس طاهر شد. بعد از شهر قبل از خروج من سببیت حضور طهارت معلوما وجود است. خب این چی می شود؟ این سبب استصحاب وجودی می شود. استصحاب وجودی یعنی استصحاب سببیت حضور طهارت قبل خروج من. بعد از خروج من شک میکنی که آیا این سببیت وجود طهارت موجود است یا موجود است؟ این شک در رافعه که بعد از مرد مایه خارج شده هست، نمیدونم رافعیت دارد یا ندارد. این سببیت وجود طهارت بعد از مرد این مشکوک از وجود است. چیکار میکنیم؟ عند شک یعنی بعد از خروج مرد ما دو تا استصحاب داریم، استصحاب عدم سببیت حضور طهارت، استصحاب سببیت حضور طهارت قبل از خروج مرد. این دو تا رو داریم. خب این دو تا طهارت و استصحاب. مثال دوم، اینکه اگر شیئی ملاقات با نجس پیدا کنه متنجس می شود. این یه حکم شرعی است. تنجس یه شی در اثر ملاقات با نجس، این سببیت ملاقات، ملاقات سبب تنجس است. این قبل از شرط و بیعت در عدم بوده، لذا نتیجه می شود یه استصحاب عدم سببیت ملاقات تنجس. وقتی شرط شد اومد شرط مقدس جلد سببیت ملاقات رو لبتن، قبل از شدن یک بار این متیقنت هم وجود است. بعد از شدن یک بار چی؟ آیا بگیم تنجس یا بگیم طهارت؟ این میشه مشکوک در وجود. این سببیت ملاقات تنجس میشه مشکوک در وجود. خب در زمان شک بعد از قصد آیا طهارت یا نجاست؟ ما دو تا استصحاب داریم، یه استصحاب عدم ازلی داریم، عدم سببیت ملاقات تنجس، یه استصحاب چی داریم آقا؟ سببیت ملاقات تنجس. اینا طهارت و استصحابت ها. ببینید دوباره شیخ انصاری میگه ببینید مشکل ایشی نیستیم که استصحاب وجودی جریان دارد، درست مبتلا به معارضه تصاحب، ولی مهم آن است که میگه جریان دارد و ما گفتیم که نه در اینجور موارد جریانی نیست. اگر از اول قید زدیم، اگر ما لحاظ چی رو بکنیم؟ لحاظ قیدیت زمان رو بکنیم. مفهوم نراقی بعد از این فرموده البته در مورد این دو مثال که من شک در رافع بودن استصحاب وجودی جریان پیدا میکنن، میشن؟ استصحاب وجودی جریان پیدا میکنن. خوب توجه کنید. پس حالا تو این فضا که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه این فضا رو تو صفحه بعد 210 با اون خدمت شما عرض شود که الا ان یرجع بیان میکنن. الا حالا میخوام الا مرحوم ایشان مرحوم نراقی فرموده جایی برای جریان استصحاب عدم در این موارد، جایی برای جریان استصحاب عدم در این موارد مربوط به شک در رافع نیست. یعنی به عبارتی خواسته بین موارد شک در رافع و شک در مقتضی تفصیل بدهد. در موارد در شک در مقتضی دو تا استصحاب تعارض و تساقط، ولی در موارد شک در رافع نه، تعارضی نیست، گرچه اول تصویر کردیم، ولی حالا با الا میخوایم بگیم نه، در موارد شکی در رافع استصحاب عدم ازلی ما نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه رفقا اگر ما شک میکنیم در بقا و ارتفاع سببیت وجود طهارت، یا شک میکنیم در بقا و ارتفاع سببیت ملاقات تنجس، میدونید شک منشأش چیه؟ منشأش در این است که در مثال اول شک میکنیم آیا مذی موجود رافع هست یا نیست، دومی به خاطر این است که شک میکنیم آیا قرض مرتن واحده رافع است یا نیست. شک در بقا و ارتفاع سببیت وجود طهارت به خاطر شک در این است که آیا مذی موجود رافع است یا نیست، آیا قرض مرتن واحده رافع است یا نیست. خب در حقیقت رابطه این رابطه سبب و مسببیه، اولی مسبب، دومی سبب، و با توجه به اینکه اصل سببی حکومت دارد و مقدم است بر اصل مسببی، دیگه اصل مسببی جاری نمی‌شود. آیا مذی موجود رافع است یا نه، این از موارد شک در رافعیت موجوده. یادتونه اینا دست دادیم دیگه، شک یه چیزی خارج شده، آیا رافع است یا نه، آیا قرض مرتن واحده رافعیت دارد یا ندارد. خب در حقیقت شک در رافعیت موجود از آن است که حتی عدم جاری میشود، از آن است که مذی موجود رافع نباشد، از آن است که قرض مرتن واحده رافع نباشد. وقتی این اصلا رو جاری میکنیم دیگه نوبت به استصحاب عدم سببیت وجود طهارت، استصحاب عدم سببیت ملاقات تنجس نمیرسد، چون میشود مسببی و محکوم. پس فقط ما استصحاب سببیت وجود طهارت قبل خروج المرض رو داریم و استصحاب سببیت ملاقات تنجس قبل از قسم عدم واحده رو داریم، یه استصحاب وجودی. گرچه که نظری با این مخالفه ها که استصحاب وجودی جریان ندارد، ولی مرحوم نراقی نتیجه هر حاصل حرفش این است که اگر مورد شک در مقتضی باشد، دو تا استصحاب وجودی و عدم ازلی جاری، طهارت و تصاحبت. ولی اگر شک در رافع باشد، استصحاب عدم ازلی محکوم است، جاری نمی شود، استصحاب وجودی جاری می شود. ملاحظه بفرمایید، اصلا شکنجه با هر دوتاش مخالفه. چرا؟ چون نتیجه هر دوتا شک در مقتضی شک در رافع این است که ما استصحاب وجودی داریم. ملاحظه بفرمایید،
ثم اجرا ما ذکره من تعارض استصحاب الوجود و عدم فی مثل وجوب صم اذا عرض مرضون که یشک فی بقاء وجوب صم مع این مرض. تا اینجا دو تا مثال شک در مقتضی بود و فی طهاره عطفت به اون فی مثل وجوب صم و فی طهاره این شک در رافع است اذا حصل شک فیها فی طهاره لعجل مرض، که من کاملا پای تخت مفصل درسشو دادم. عبارت شیخ، عبارت مرحوم نراقی که شیخ از اون نقل کرده همین مقدار کوچولوست. و فی طهاره شک کنیم، فی طهاره اذا حصل شک فیها لعجل المرض و فی طهارت ثوب نجس اذا غسل مرتن واحدتن، که خیلی خلاصه من پای تخت مفصلشو تقدیم مثل کردم. فحکم فی الاول یا فحکم مرحوم نراقی، ولی به نظر میاد چون این عبارات خود نراقی که مرحوم شیخ داره نقل میکنه از جانب نراقی، که دیگه نراقی نمیشه حکم نراقی، که اون نوشته فحکم حکم میشود، لذا حکم بخوانیم بهتر. حالا این آقایون گذاشتن حکم، چون میگن شیخ انصاری داره میگه نراقی حکم کرده است، اب نداره.
فحکم از جانب شیخ انصاری میگیم نراقی حکم کرده اشکال نداره. فحکم فی الاول به تعارض استصحاب وجوب صوم قبل عروض الحمى تب به عنوان مرض و استصحاب عدم ازلی وجوب صوم و استصحاب عدم وجوب صوم عدم اصلی یعنی عدم ازلی قبل وجوب صوم جاری میشه تعارض تصاحبت و فت ثانی اون مثال فت طهاره به تعارض استصحاب طهاره قبل المس و استصحاب عدم جعل شارع وضو را به عنوان سبب للطهاره بعد المس. حالا تا اینجا این دو تا استصحاب جاری میشود تعارض تصاحبت و فت ثالث مثال طهارت صبح به تعارض استصحاب نجاست قبل القصد و استصحاب عدم کون ملاقات بول سببا للنجاسه بعد القصد مرتن فیتساقط الاستصحابان فی هذا الصور در تمام این صور سگانه که مثال زدیم در از شروع شد از اون ثم اجرا ما ذکره تعارض و تساقط الا این که باید شک در مقتضی را از شک در رافع جدا کنیم الا ان یرجع الى استصحاب آخر که حاکم الى استصحاب عدمی که ثابت بود قبل از شرط. خب با اصل سببی دیگه اصل مسببی جاری نمیشه چون اصل سببی حاکمه. نحوه حکومت چیه دیگه پایتخت توضیح دادم و خوبه اون استصحاب آخر چیه عدم الرافع شک در رافعیت مرض شک در رافعیت قصد مرتن واحده خود این اصل عدم داره و خوبه اون استصحاب آخر که حاکم است بر استصحاب عدم نمیذاره استصحاب عدم جاری بشود عدم الرافع و عدم و جعل شارع مشکوک رافعیت را رافعن مد مشکوک و رافعیت است از آن است که این مشکوک و رافعیت رافع قرار نداده قصد مرتن واحده مشکوک و رافعیت است از آن است که شارع مقدس این قصد مرتن واحده رو رافع قرار نداده است. خب وقتی جاری شد این است دیگه استصحاب عدم جاری نمی شود استصحاب وجودی به تنهایی جاری می شود قال خلاصه ولو لم یعلم ان طهارته و نجاسته مما لا یرتفع الا به رافعن در موارد شک در رافع لم نقل فیه به استصحاب الوجود اگر شک در مقتضی بود هم استصحاب عدم جاری می شود هم استصحاب وجود طهارت و تساقط ولی اگر شک در رافع بود فقط استصحاب وجود جاری می شود استصحاب عدم محکوم است و جاری نمی شود قال ولو لم یعلم ان طهارت و نجاست مما لا یرتفع الا به رافع اگر اینو ندانیم یعنی شک در رافع نباشد شک در مقتضی باشد لم نقل فیه به استصحاب الوجود فقط استصحاب وجود جاری نمیشه بلکه هم استصحاب وجود جاری میشود هم استصحاب عدم ازلی جاری میشود تعارض و تساقط ولی اگر شک در رافع باشد فقط استصحاب وجود جاری میشود ثم قال نراقی هازا این مطالبی که گفتیم تفصیل بین شک در مقتضی و شک در رافع فی الامور شرعیه بود در مورد احکام بود اما الامور الخارجیه که وقت گذشت انشاءالله تعالی فردا به فضل الهی استغفر الله الحمدلله اگر رفقا